رادیوی آزادی،
مجله خبری.
احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس میکنند، ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. محمد جعفر دوستوف ساکن نواحی مومین آباد میگوید بالا رفتن نرخ استفاده نیروی برق برای ساکنان مشکل پیش میآورد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن شرایط زیست ساکنان باید نرخ استفاده از نیروی برق ارزان تر باشد.
در حقیقت خیلی مشکل است. بالام برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. خیلی خوب میشید که همون برق ارزان تر میکردن که نگهبانی خلق و بهتر میشد.
مثل این ساکنی نویای مومین آباد دیگر ساکنان هم از گرانی ارزش برق نگرانند.
فرض کردیم من نفقه خور هستم. من همین مو علاقه ایکم وای اومد. الکترونی وای اومد سبشنی اومد که 654 سومون یک لینیه من کور کرده. فهمیدین یک وای من کور کرده گه. من دقیقا خیلی فکر کنین که 500-600 خیلی من 1000 سوم همین نفقه هم باشه. این برای مو قیقا مقصد خیمون نبیره داریم، خونه در مهمون میبیه، خیگون کس میبیه، اقلان وی مهمونداری کرده یک طرف دوای میکنیم کنیم. برای همون کمون در بسیار دشواره.
مقصد هر معاش که بلند شد، قوه برق هم پولش زیاد شدن میگیرد. خیلی تا قدر امکان میرسد.
منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده، از 35.36 درهم تا به 41.37 درهم بالا برده می شود. تا کنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شود، اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد سایه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه های انتقال و تقسیم برق را می دهند. کمالدین سیراجدینوف کارشناس سایه انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است.
این می دانید سبب اساسی همین هست که تشکیلات های بین الحقوقی با سرزوری بانک جهانی و طلبات قطعی موندگی هست که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت. اگه حجره کورچی موقتی نزدیک 70 درهم می شود. اگه 6 سنت اون منو ندارد که این برای اهالی عموما برقی که برق تاجیک می فروشد باید از 6 سنت در حساب میانه کم نباشد. انمی 6 سنت اینا مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده استودیان.
او شرط داد که بانک جهانی با نظرداشت خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می دهد، ولی هنگامی بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیکی به 3 شاخه جدا شده است، مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود، زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می گذارد.
قوه گیزر انرژتیک به نهایت ارزان است استثمار قوه برق. وای چون که ما برای او پول نمی سپاریم، او برای ما بی پول است. برای قوه با استثمار کردن او با گیس نورک بی پول استفاده می برد. همون تکوش اکسپاسیون راسخوزی میکنه ایسوس چیزو همش از دو درهم زیاد نمی شد. انا بعد می برود شبکه انتقال برق راسخوزی بیاد بسیار. اینجا با پتیر الکترین انرژی تکنیشکی پتیر коммерческие потери мешают. Бан не бьет шабакой, так что мы эти барба. Вайо илова мешают. Хамин, хамаш илова сюда, ману уже ду дирамы, ки аз гес ми брат, омаду омаду дари хуна ману шуму бе, 35 дирам сюда ги. Бор мекунет, и чикадар. Бару хамина пеша гирифтан, кам казан, бояд охир, дохили барки тожик, дохили хамин все орган ба, коров дида бояд бурда шабад ки, вайо расходошона камтар кунан.
شرکت برق تاجیک موضوع را شرح نداد و معلوم نیست که بانک جهانی در عموم برای رشد نظام انرژتیکی تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری کرده است. قبلا این نهاد مالی با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق را باید بالا برند، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. شیوه مدیریت و شفافیت کار در نظام انرژتیکی کشور در گذشته نیز بارها انتقاد شده است. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حال صورت گرفت که ساکنان روستاهای تاجیکستان از محدودیت و یا کمبود برق اذیت میکشند. مقامات باری آخر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود.
خیلی زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
حزب های سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند
در این باره من امیر ایسایف گزارش می دهم
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال برای را با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می رود چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد در انتخابات شهری و ناحیوی جایهای نمایان را اشغال نمود
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. راهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزبهای سیاسی با وجود درخواست های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزب های سیاسی معلومات زیادی ندارند.
اگر فهمیدگی هست ما که حزب های سیاسی هستند دیگر حزب هستند خبر داریم. نکیم میگون پیشایشون یا گون چون معلوم نیست.
آنها فعال نیستند ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدند که این در تاجیکستان از همه مهم است.
یگون کار کردگیش نمید. حزب اهم از حزب خلقی دیوری تاجیکستان که برابری پیشوی ملت است.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات های پارلمانی اکثر کرسی ها را صاحب می شوند. معرکه های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه های سیاسی را شفاف ارزیابی می کند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت موثری ندارند. بنابراین مردم نیز از کارشون بخبر است.
البته که اینها حزب کیسگی هستند از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه به نقشه حکومت به اجازه حکومت چیزی گفته نمیتونند.
پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزب های مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می رفت. اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله ظاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزب های دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چیکار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفر بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینوار به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دکبر توضیحات علاوه‌ای خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفر بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش ها در برای سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفر بین المللی با دیپلمات های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات های تاجیک کرده است تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفر بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمی تواند. تاجیکستان به سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمی تواند. وجه دیپلماتی دیگر تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفر بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین به گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاج به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را به جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می گیرد. نشر خود قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. این زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحادی اروپا و کشورهای دیگری عضوی طرفداری این دادگاه تأثیر منفی رساند. در موارد های استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه به یک از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول به مادورو و فلورس رسما با ماده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتا مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحبا.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی بر خود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند. و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب میبینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیاتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
با خود گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یورف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوس های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت